Zarabom. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از مسائل و مباحث صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. امید است این بحث با ما دنبال بکنیم، همراه باشین. امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد حسین سلطانی فوق تخصص امراض کلیه یا گرده ها و مجاری ادراری یا بولی تناسلی هستیم. تا در ادامه جلسه قبل راجع به شایع‌ترین تومورها و تغییرات سرطانی و کانسرها در آقایان و مردها صحبت بکنیم. در جلسه قبل صحبت‌های بسیار مفصل شد، گفته شد که بعضی از سرطان‌ها در دوران نوجوانی و سنین پایین در آقایان و جنس مذکر ممکنه با وجود بیاید، مخصوصاً سرطان‌های مربوط به بیضه که اشاره شد در نوجوانی ممکنه باشه و شایعاً ممکنه در دهه سوم و چهارم عمر ممکنه باشه. بسیار پیشرونده است که ممکنه سایز و اندازه بیضه بزرگ شوه یا گاهی وقت یک دردهای مبهم اونجا حس شوه و اشتباهاً به مسائل عفونی ارتباط داده شوه، لذا اینا قابل پیگیری است که حتما باید توجه شوه. راجع به یک مریضی به نام هیدروسل هم گفته شد که هیدروسل با اینکه خودش یک مریضی ساده است، اما گاهی در 20 تا 30 درصد موارد ممکن است نشانه و تظاهری از یک سرطان داخلی بیضه باشه. بخاطر امی باید مردم و مخصوصا پزشکان محترم و دکترای معالج حساسیت لازم در ارتباط داشته باشند. راجع به واریکوسل هم گفته شد که اگر واریکوسل طرف راست باشه و گرید و درجه بالایی هم داشته باشه از نظر شدت مریضی، باید توده های داخل شکمی بررسی شوه، چون ممکنه این مشکل بخاطر او مشکلات داخل شکمی به وجود آمده باشه. اشاره شد که راجع به نهان بیزگی، بعضی از اطفال پسر و بچه وقت متولد میشن، اگر یک طرف بیزی او نزول مناسب نکرده باشه و پنهان باشه و مشخص نباشه، باید بسیار زود به دکتر مراجعه شوه. خود دکترای معالجم وقتی یک طفل تازه متولد شده را معاینه میکنن، حتما به این مسئله دقت کنن، معاینه دقیق بکنن، چون ممکنه گاهی وقتی پدر و مادرها متوجه نشوند. و گفتن که بهترین زمان عمل جراحی برای آوردن بیضه از ناحیه لگن یا در مسیر وقتی اونجا پنهان مانده و نزول نکرده و پایین نیامده، ای باید پایین آورده شوه، بهترین زمان بین 9 تا 12 ماهگی است. دیر اگه شوه عوارض برای او طفل و او انسان با وجود میاره. اشارات راجع به مسائل پروستات شد، نقش پروستات و امطوری که شایع‌ترین بیماری پروستات بعد از 40 سالگی، بعد از حتی 30 سالگی ممکنه پروستات شروع به بزرگ شدن بکنه، در باز یا کمتر، در باز یا زیادتر. و گفته شد که شایع‌ترین علامت بزرگ شدن پروستات هم زیاد و بیش از حد بیرون روی یا تشناب رفتن شبانه توسط آقایان است. یک دفعه در شب از خواب بیدار شدن فیزیولوژیک است، طبیعی است، اما اگر زیاد شد باید حساس شد که ممکن است این پروستات بزرگ شده باشه. و همینطور بعضی علائم انسدادی رو گفتن، ممکنه فشار ادرار و پیشاب کم شوه، ممکنه زمان دفع ادرار و پیشاب طولانی شوه و نسبت به گذشته وقت زیادی را بگیره، قطره قطره بیایه و او فورس و شدت لازمه در زمان دفع ادرار یک مرد مشاهده نکنه. علائم تحریکیش هم اشاره شد که سوزش ممکنه گاهی وقتی به شکل شدیدی به خاطر بزرگ شدن پروستات در دفع ادرار به وجود بیاید. این صحبت ها مفصل صورت گرفت، امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صیب سلطانی.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
تشکر از محبت شما که بازم فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. در ابتدا خب دکتر صیب، با توجه به اینکه در جلسه قبل رسیدیم به بحث راجع به مریضی‌های غده پروستات، از جمله بزرگ شدن خوشخیمش، بی پی ایچ و سرطان پروستات و تغییرات تومورال، امروز می‌خوایم راجع به تست یا آزمایش تقریبا شناخته شده و معروف PSA. بسیاری از مردم ایره میشناسن و تقاضا دارن در یک سنینه که سنشان بالا میره، میگن تست PSA را انجام بتین. راجع به اهمیت و ضرورت و ارزش این تست در رابطه با مسائل تشخیصی برای ما بفرمایین.
PSA سالها پیش در واقع کشف شد به عنوان یه آزمایشی که خب تحول خیلی زیادی ایجاد کرد تو اون اوایل، ولی هرچی که بیشتر جلوتر رفت مشخص شد که موارد مثبت و منفی کاذب زیادی هم وجود داره.
بله.
از چه زمانی شروع بکنیم چک بکنیم PSA رو؟ البته اینم بگم PSA دو تا فرم داره، یه فرم توتال یا مجموع و یه فرم فری داره، که در واقع اون فرمی که برای ما محائز اهمیت هست، یکی عدد کلی هست، یکی نسبت فری به توتال هست. اینا خیلی مهمه.
بله.
از اگر فردی تو خانوادهش فامیل درجه یکش مبتلا به سرطان پروستات بوده، پدرش، برادرش یا بستگان نزدیکتری، او این قربالگری چک PSA رو از سن 40 سالگی باید شروع بکنه. یک نوبت 40 سالگی میده، اگه نرمال بود میتونه دومی رو از 45 شروع بکنه.
بله.
ولی اگر کسی باشه که ابتدا به ساکن میخواد خودش بره این قربالگری رو انجام بده و در خانواده هیچ کسی مبتلا به سرطان پروستات نباشد، از 50 سالگی اولین تست چک میشه و بر اساس اون تصمیم گیری میکنه. البته یه سری از موارد گفتم مثبت و منفی کاذب هم داره.
بله.
یعنی هیچ وقت ما به یک نوبت PSA بالا بسنده نمی کنیم. اگر فردی مراجعه کرد PSA بالایی داشت، حتما نوبت دومی رو هم براش چک می کنیم. فقط من یه توضیح اینجا بدم، یه باور اشتباهی شکل گرفته که اگر کسی PSAش بالا هست و هیچ علائم ادراری نداره، میگم برو یکی دو هفته آنتیبیوتیک بخور بعد دوباره بیا تست بده. این دیگه منسوخه دیگه، پس ما همچین گایدلاینی نداریم. هنوزم الان انجام میشه، مثلا کسی که هیچ علائم ادراری نداره، نه سوزش داره، نه تکرر ادرار داره، یه پی اس ای بالا میاره پیش پزشکی، میگه من به شما دو هفته آنتی بیوتیک میدم، فکر میکنم پروستاتیت.
بله.
میگن شما برو دو هفته آنتی بیوتیک بخور بعد بیا دوباره چک بکن. هیچ اوییدنس علمی دیگه اینو تایید نمیکنه. الان اگر کسی علائم ادراری نداره و یک نوبت پی اس ای بالا، فقط کافیه شما در یک آزمایشگاه دیگر معتبری پی اس ای رو چک بکنید. فرداش هم میتونی بره همین کارا. ما الان تو کیتای آزمایشگاهی اگه شما نگاه بکنید نوشته PSA رنج نرمال 0 تا 4.
بله.
اصلا اینطور نیست. 0 تا 4 در واقع ترشولد 4 مال افراد بالای 60 ساله. یعنی اگر کسی با سن 55 سال پیش شما اومد، شما این آستانه رو 2.5 در نظر میگیرید. پس به این ترتیب افرادی که زیر 55 سال هستن با PSA 2.5 و بالاتر کاندید نمونه برداری از پروستات هستن.
بله.
پس این 0 تا 4 برای بعضی از مریضا وقتی توضیح میدی که مثلا PSA شما 3.5 و سن 52 سال، میگه تو این کیت نرماله، پس من احساس نیاز نمی کنم، دلیلی هم نداره بیام نمونه برداری کنم، در حالی که این عدد 0 تا 4 قبلا بوده، دیگه رنج سنی رو جدا نکرده بوده. ما افراد جوانتر رو با ترشولد 2.5 و بالاتر نمونه برداری میکنیم، ولی اون عدد 4 مال سن 60 سال به بالاست.
بله.
یه نکته مهمترش نسبت فری به توتاله. هرچی نسبت فری به توتال کمتر، احتمال بدخیمی بیشتر.
بله.
یعنی اگر نسبت فری به توتال زیر 0.15 باشه یا به خصوص زیر 0.1 باشه، احتمال بدخیمی به شدت افزایش پیدا میکنه. و هرچی نسبت فری به توتال بیشتر، یعنی بیشتر از 0.25، احتمال خوشخیمی تقویت شه.
بله. پس تست و آزمایش PSA برای مشکلات خاص غده پروستات در شرایط خاص و برای افراد و گروه های خاص ضرورت داره که چک شود. همینطور بی حساب برای همه نباید چک شود. و همینطور بالا بودنش هم حتما دلیل بر سرطانی بودن و کانسر داشتن پروستات نیست. خب حالا دکتر صاحب، یک نفر اگر پی اس ایش بالا باشه، به گفتی شما در دو نوبت هم بالا باشه، شما بلافاصله بر او بایوپسی میکنین، یعنی نمونه برداری میکنین از پروستات، یا سونوگرافی؟ چطور برنامه چیست؟
سونوگرافی توی تشخیص اینکه فردی مبتلا به بدخیمی هست یا نیست جایگاهی نداره. حتی سونوگرافی ترانسرکتال در تشخیص در واقع بدخیمی پروستات جایگاه نداره. یعنی شما چون پروستات میدونین دیگه ممکن نودولاریته پیدا بکنه، برجستگی های کروی در داخلش اتفاق بیفته، این برجستگی ها مطلقا معنیش بدخیمی نیست. پس سونوگرافی ترانسرکتال در تشخیص در واقع بدخیمی پروستات جایگاه نداره.
بله.
یه روش جدید آمده، امارای مولتی پارامتریک، یه امارایی که در واقع به شکل ترکیبی با گراف های مختلف انجام میشه و یه اسکور به شما میده از 1 تا 5.
بله.
که درصد بدخیمی پروستات رو مشخص میکنه. 1 و 2 احتمال بدخیمی ندارن، 3 بینابین، 4 و 5 با درجه بالا بدخیمه.
بله.
الان با توجه به که این نوع امارای خیلی فراگیر شده علی‌رغم هزینه بالا، خیلی ها میگن که من این امارای انجام دادم و به من گفتن که این امارای نرماله. اینو فقط من یه جمله بگم بحثش رو ببینم، امارای هیچ وقت جایگزین بیوپسی نیست. امارای 20% درصد خطا داره. پس به این ترتیب مریض هایی که امارای میشن و پی اس ای بالا، حتی اگر نرمال باشه، بی نیاز از بیوپسی نیستن.
خب تشکر دکتر صاحب از توضیحات و معلومات ارزشمند و بروز شما برای همه مردم، بالاخص برای جامعه پزشکی و اطباء و دکترای معالج. دکتر صاحب، از نظر علائم و نشانه ها چی؟ آیا یک کسی که یک غده بزرگ شدی پروستات داره، از نظر علائم و نشانه ها میشه متوجه شد که این میتونه بدخیم باشه، سرطانی باشه، یعنی یک بزرگی معمولی و خوشخیم است؟ از نظر علائم و نشانه ها اینا قابل تفکیک هستن؟
هیچ تفاوتی در کانسر پروستات و پروستات خوشخیم وجود نداره. مطلقاً هیچ تفاوتی در علائم وجود نداره. یعنی نوع علائم تحریکی، انسدادی، احتباس ادرار همه مشترکن.
بله.
تنها چیزی که افتراق میده فقط همین تست غربالگریه.
بله.
اگر مریض به دردهای شدید استخوانی و کاهش وزن برسه، عملاً مریضی است که دیگه چند سباهی از عمرش باقی نمونده. ولی در نوع علائم هیچ فرقی با هم دیگه نداره.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم بشنویم.
ما به تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
در این فرصت کوتاه به چند علامت اختصاصی سرطان در مردان اشاره می‌کنیم. در مردان درد در ناحیه کمر یا کشالی ران نشانه ابتلا به سرطان بیضه و درد باسن، بالای ران و پایین کمر نشانه ابتلا به سرطان پروستات است. حتی اگر درد بیشتر در استخوان، به خصوص استخوان‌های پا احساس شود، می‌تواند نشانه سرطان پیشرفته باشد. توصیه می‌شود در این موارد هرچه سریع‌تر به پزشک مراجعه کنید. لک‌های سفید در دهان. لک‌های سفید در دهان یا زبان می‌تواند نشانه زودرس سرطان دهان یا زبان باشد. اگر سیگار می‌کشید یا اهل مصرف مواد مخدر یا الکل هستید، این احتمال بیشتر است و نمونه برداری و ارسال آن به پاتولوژی ضروری است. پس برای بررسی وضعیت خود، هر چه سریع‌تر به دندانپزشک یا متخصص پوست مراجعه کنید. کاهش ناگهانی وزن. خستگی، بی اشتهایی و کاهش وزن شدید می تواند نشانه ابتلا به سرطان در مراحل پیشرفته باشد. در حقیقت سرطان بدن را ضعیف می کند و پروتئین ها را از بین می برد و به این ترتیب بدن مواد مغذی لازم برای ادامه حیات را از دست می دهد. سرطان پانکراس، کلیه و معده از سرطان‌هایی هستند که در مردان بیش از زنان شیوع دارند و باعث کاهش وزن شدید فرد می‌شوند. اگر بدون داشتن رژیم غذایی خاص دچار کاهش وزن شدید و بیش از 10% وزن طبیعی خود را از دست دادید، حتماً به پزشک مراجعه کنید. سرفه‌های شدید. سرفه شدید بیش از 3 هفته می‌تواند نشانه سرطان ریه باشد. مردان به دلیل گرایش بیشتر به مصرف دخانیات 3 برابر زنان به این نوع سرطان مبتلا می شوند. اگر سرفه با خون همراه باشد احتمال ابتلا به سرطان بیشتر است. البته سرفه های شدید می تواند نشانه بیماری های ریوی مثل سرماخوردگی، آلرژی یا برونشیت هم باشد. به هر حال توجه و درمان به موقع ضروری است. تب بدون علت. وقتی سلول‌های سرطانی وسعت می‌یابند و از یک نقطه به نقطه دیگر گسترش پیدا می‌کنند، می‌توانند باعث بروز تب گردند. البته علامت شروع برخی سرطان‌ها به خصوص سرطان معده که در مردان بالای 50 سال بیشتر دیده می‌شود، تب و خستگی است. تب همچنین ممکن است نشانه اولیه سرطان‌های خونی مانند لنفوم و لوسمی باشد. تب نشانه عفونت است و اگر 48 ساعت طول کشید یا مرتب کم و زیاد شد، بهتر است به یک متخصص مراجعه کنید.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد حسین سلطانی فوق تخصص امراض کلیه ها و گرده ها و مجاری ادراری یا اورولوژی در رابطه با نقش آزمایش و تست PSA در رابطه با پروستات گفتند که مشخص شده که این تست موارد مثبت و منفی کاذب زیاد داره و گفته شد که برای همم لازم نیست، بلکه برای افراد خاص و در سنین خاص باید ای چک شوه. توضیحات بسیار ارزشمند و علمی را و بسیار اختصاصی را دادن که ما وقتی PSA را تست میکنیم به چه نقاط توجه بکنیم. امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، راجع به بدخیمی و تغییرات سرطانی غده پروستات صحبت‌های بسیار ارزشمند و مفید شد، تشکر میکنیم از شما. حالا بیایم راجع به سرطان مثانه صحبت کنیم. قبلا گفته میشد که یک نفری که 60 سال عمر داره بالاتر از او، اگر در ادرارش و پیشابش خون دیده شوه و ای اختصاصا سیگریت و چلم و قلیان هم بکشه، اینال حتما باید از نظر سرطان مثانه بررسی شوه. عالم اینمیتر یک معیار هاست یا چطور راجع به سرطان مثانه؟
این توضیح اضافه شده که تو هر سنی، یعنی الان ما سن تومورهای مثانه‌مون تا حد سن زیر 30 سال هم کاهش پیدا کرده. درسته که در واقع متوسط رنج سنیش بین دهه 5 تا 7ه.
بله.
ولی ما الان تعداد مریض‌های خیلی جوونی داریم. تو آدم‌های جوان‌تر ممکنه ریس فاکتور وجود نداشته باشه. ولی بعد بهتره که اینو مردم بدونن که بیش از اون که سیگار با سرطان ریه در ارتباط باشه، با سرطان مثانه در ارتباطه. 80% آدم‌هایی که سرطان مثانه می‌گیرن سیگاری‌ان.
بله.
حالا اگه اینهایی که سیگاری هن از اوپیوم، تریاک و مواد مخدر هم استفاده بکنن، ریسک ابتلاشون 2 برابر نمیشه، چندین برابر میشه. اینا یه اثر سینرژیستیک رو هم دیگه دارن که این توی مطالعات متفاوتی ثابت شده. پس افرادی که فقط سیگار میکشن نسبت به افرادی که هم سیگار میکشن هم اوپیوم مصرف میکنن، ریسک ابتلای کمتری به سرطان مثانه دارن.
بله.
ولی اونایی که دوتا رو با هم میکشن استفاده میکنن، ریسک ابتلاشون چندین برابر میشه. به اضافه این که یه سری شغلا وجود داره. سرطان مثانه از اون سرطانه ای که با سرطان در واقع بهش میگن جزء سرطان شغلی هم محسوب میشه. اونایی که توی صافکاری و نقاشی ماشین کار میکنن، اونایی که تو حفاری های نفت کلن با ترکیبات آروماتیک و بنزن در ارتباطن، کاملا های ریسکن برای ابتلا به سرطان مثانه.
بله.
پس غیر از سیگار که ریسک فاکتور اصلیه، آبکاری ماشین، نقاشی ماشین، صد پمپ بنزینی ها و اونایی که تو حفاری های نفت و پالایشگاه ها اینا کار میکنن، کاملا مستعدن برای ابتلا به سرطان مثانه. فقط مشکلی که سرطان مثانه داره اینه که یه بیماری بسیار طولانیه. یعنی اینکه مریضی که میاد مثلا یه بار اتاق عمل، حتی اگه درجه پایینم تومورش باشه، باید سالهای سال برای معاینه بیاد اتاق عمل. یعنی شما مجبوری مثلا دو سال اول هر سه ماه مریض رو ببری اتاق عمل برای معاینه. اینجور نیست که با یه سونوگرافی فقط مریض رو پیگیری بکنیم.
بله.
پس به این ترتیب از اون بیماری هایی است که زمان بره کاملا میتونه پیشرونده باشه و مریض رو به سرعت از بین ببره، خصوصا اگر مریض دیر تشخیص داده بشه. متاسفانه بسیاری از مریض های ما که در مرحله نهایی مراجعه میکنن مریض هایی هستن که یکی دو سال بوده به شکل اپیزودیک خونریزی داره.
بله.
وقتی کسی خونریزی پیدا میکنه و نکته بسیار مهم، خونریزی بدون درد، مریض میره دستشویی و میبینه که موقع ادرار کردن ادرارش کاملا خون شد و هیچ دردی نداره، این شاه علامت ابتلا به سرطان مثانه است که وقتی مریض میره اصلا نباید اینو به حساب عفونت و التهاب مثانه بذاره. خونریزی بدون درد احتیاج به بررسی‌های تشخیصی کامل داره.
بله.
یعنی سونوگرافی باید بشه، آزمایش‌های پاتولوژی ادرار و در نهایت سیستوسکوپی. چون یه سری از تومورهای مثانه تو سونوگرافی قابل تشخیص نیستن. پس سونوگرافی نرمال اصلاً ردکننده تومورهای مثانه نیست.
بله.
ولی اگر در مراحل اولیه پیگیری بشه، مریض میتونه سال‌های سال به راحتی زندگی کنه. ولی افرادی که مثلا یکی دو نوبت خونریزی می‌کنن، چون ماهیت تومور مثانه اینجوریه، یه روز خونریزی می‌کنه، دو سه هفته متوقفه، دو سه ماه متوقفه و مریض دوباره خونریزی میکنه در حالی که تومور داره هی بزرگ و بزرگتر میشه.
بله.
پس اینا زمانی مراجعه میکنن که به دلیل لخته های بیش از اندازه خون داخل مثانه قادر به ادرار کردن نیستن، یا به دلیل خونریزی های شدید افت هموگلوبین کم خونی پیدا میکنن. اون موقع زمانی که واقعا دیگه خیلی نمیشه برای مریض کاری کرد. پس بهتره که همون اولین اپیزود، یعنی اصلا نباید اجازه داد که اپیزود دومی اتفاق بیفته. وقتی یه خونریزی بدون درد تو ادرار اتفاق میفته، به ویژه اگر فرد سیگاره، قلیانه یا از اوپیوم داره استفاده میکنه، حتما از همون اول باید تمام آزمایش‌های تشخیصیش رو تکمیل بکنه.
بله دکتر صاحب، از اوپیوم ها یا مواد مخدره گفتین، اینمی شربت های اوپیوم یا ترکیبات از تریاک که به صورت شربت در بازار است و به جای مواد مخدر استفاده میشه، اینا چی؟ اینا میتونن اثر منفی و مضر روی مثانه داشته باشن و خصوصا که بعضی از مواد مخدر ترکیبات سربشان هم اندازه سرب هم در اونا زیاد اضافه میشه، وجود سرب هم میتونه در این مریضی ها نقش داشته باشه؟
کلا جدا نشده دیگه. اوپیوم ها در واقع اثر در واقع همین ترکیبات ناخالصی و همین ترکیبات وقتی از ادرار که دفع میشن، وقتی که در طولانی مدت فرد ادرارش تخلیه نکنه، سطح تماس بیشتری با مخاط مثانه داره.
و یکی از کارام برای معالجه سرطان های مثانه دکتر صاحب استفاده از واکسین ضد سل یا توبرکلوز است، همون واکسین بی سی جی. این چرا و چگونه است؟
یکی از کاربری هایی که واکسن BCG داره، واکسن BCG در واقع همون باسیل سلی هست که ضعیف شده است.
بله.
در واقع ما استفاده میکنیم از این مکانیسم تحریک سیستم ایمنیش. کسایی که تومورهای درجه پایین دارن، وقتی تومور رو با اندوسکوپ تراشیدیم، برای جلوگیری از عودش واکسن BCG رو داخل مثانه تزریق میکنیم. یه نیم ساعت یه ساعتی داخل مثانه باقی میمونه، بعد تخلیه میکنیم براش.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما، واقعا بسیار مفید بود. راجع به سرطان های مثانه اشاره شد، شنوندگان عزیز توجه بکنن که دیدیم سیگریت، سیگار، قلیان و مواد مخدره چقدر نقش داره. مخصوصا اشاره شد که اگر در آقایان ما یک خونریزی در بول و ادرار و پیشاب ببینیم، مخصوصا اگر بدون درد باشه، گرچه یک نوبت باشه و تا چند هفته چند ماه دیگه هستن تکرار نشوه، هر نوع خونریزی را باید جدی بگیریم و حتما با دکتر مراجعه بکنیم. خب تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما، شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.